زد. بسم الله الرحمن الرحیم. نسیان معاد از در ترک طریق و فساد عمل. هر شود که اگر کسی سوال بکنه که اولین قدم سلوک چیه، جوابش یاد مرگ. یعنی اگه کسی بخواد بگه که خب حالا مباحث علمی سر جای خودش، ما میخوایم بالاخره یه قدم برداریم، اولین قدم سلوک چیه؟ بهش میگن اولین قدم یاد مرگ. البته حالا این اصطلاح منظورم نیست، چون توی اصطلاح اولین منزل سلوک یقظه یعنی بیداریه، ولی حالا من که بیدار نیستیم، که میخوایم حالا بیدار بشیم، میگن یاد مرگ. یعنی انسان یه لحظاتی برای خودش داشته باشه، تو اون لحظات به یاد مرگ بشه. حالا از یه دیدگاه دیگه، اگه یه کسی سوال بکنه که بهترین انسان‌هایی که به قله انسانیت رسیدن کیا هستن، میگیم انبیا دیگه. حالا اگه سوال کنه میگه خب انبیا چجوری اینطوری شدن، میگیم انبیا دو تا خصوصیت داشتن، یکی از خصوصیاتشون یاد مرگ. انا اخلصناهم به خالصتن، فرمود که ما اینا رو خالص کردیم، ذکرت داره، چون اینا دائما یاد آخرت بودن. حالا اینجا در همین راستا عنوان این قسمت بحث اینه که نسیان معاد یعنی فراموشی معاد اصل در ترک طریق و فساد عمل. علت این که انسان جاده انسانیت رو رها میکنه و عملش فاسد میشه یا نسیان معاده، این که معاد رو فراموش میکنه. اینجا میفرماید که در ذیل آیه زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، آیا شما خیال کردین که یک وعدگاهی، یک موعدی برای شما نیست؟ میفرماید این آیه در معنای این آیه است که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما خیال میکنید که ما شما رو بیهوده خلق کردیم، و انکم الینا لا ترجعون، به سوی ما بر نمیگردیم. اگه بخوایم فلسفی حرف بزنیم، در فلسفه میگن کمال معلول رسیدن به علت. کمال دانه سیب چیه؟ که بشه درخت سیب، یعنی به علتش برسه. کمال دانه گندم چیه؟ که بشه درخت گندم. کمال بشه خوشه گندم. کمال هر معلولی رسیدن به علتشه. کمال انسان چیه؟ الیه راجعون. و انکم الینا لا ترجعون. و الجملتو انکانت اضرابن عن الجملت سابقه علی ظاهر سیاق و تقدیر و مافی معنا قولنا، اگه این جمله قطع توجه از من اضراب، قطع توجه از مطلب قبلی باشه، معنی آیه اینطوری میشه شغلت کم زینت دنیا و تعلقکم شغلت کم زینت دنیا و تعلقکم به انفسکم و به ظاهر الاسباب ان عبادتنا و سلوک سبیلنا. میفهمید که این زینت دنیا که قبل معنی زینت دنیا شرح داده شد، که این زینت که شما رو به سمت خودش جلب میکنه و علاقه شما به خودتون، تعلقی که به خودتون دارین و به اسباب ظاهری دارین، شما رو از عبادت و سلوک مسیر ما مشغول کرد. بل زننتون ان لن نجعل لکم موعدا، خیال کردین که یه وعده ما برای شما قرار ندادیم که تلقون نافیه، ما رو ملاقات کنید، فتوها سبو، اونجا محاسبه بشید. یا به تعبیر دیگه اگه بخواییم آیه رو بگیم میشه ان نشتغالکم به دنیا و تعلقکم به زینتها، اشتغال شما به دنیا و تعلق شما به زینت دنیا، و امکان از سبب انفل اعراض عن ذکرنا، اگرچه این سبب اعراض از یاد ما بود، و اقتراف الخطیات و این مرتکب شدن خطایا، لکن کانه هناک سببون و اقدم منهو. خب شما الان مشغول دنیا شدین و به خاطر علقه‌ای که به خودتون داشتین گرفتار دنیا شدین، از یاد ما اعراض کردین. خب حالا اینجا مسئله یک کمی باریکتره. چی شما رو به دنیا وصل کرد؟ چرا شما به دنیا وابسته شدید؟ چرا از یاد ما؟ این وابستگی برای چی بود؟ می‌فرماید که ولکن کان هنکه سبب هو اقدم منه، اون هم خودش یه دلیلی داشت و هو الاصل، اصل این بود. درسته که اشتغال به دنیا شما رو از یاد ما غافل کرد، اما چه چیزی شما رو به دنیا مشتغل کرد؟ هو انکم ظننتم ان لن نجعل لکم موعدا، این بود، این که شما فکر نمی کردین که یه موعدی داشته باشین. نه اینجوری که ما میگیم، ما همه میگیم مرگی هست، قیامتی هست، ما این که همه میگن گفتن نه. ببینید اصلا بیاین شما باب حرف زدن رو ببندیم، باب اصطلاح رو ببندیم، باب حقیقت رو باز کنیم. من الان مثلا میذارم تو گوشه کسی بهش بگم نوکرتم، این دو تا کاره با هم دیگه منافات داره. این تو گوش زدن چیه؟ این کلمه نوکرتم یعنی چی؟ که تو زبان ما همینطوری هست، این نوکرتم، شاکرتم. خب این که با این عمل من با هم دیگه هماهنگی نداره که. حقیقتا من نسبت به شما الان دارم ظلم میکنم، دارم آقایی میکنم یا نوکری؟ پس من با لفظ کاری ندارم، با حقیقت معنا کار دارم. حقیقت معنای زندگی من خبر میده که معادی در کار نیست. یعنی من جوری دارم زندگی میکنم که حقیقت زندگی من از معاد خبری نمیده. بله اگه مثلا که الان مثلا من اینجا نشستم با خیال راحت، بعد به شما میگم که مثلا من یه ساعت دیگه میخوام به مدت 20 سال برم مسافرت، میگی عجب حالتی کسی که مثلا میخواد 20 سال وطنشو ترک کنه بره. اینجوری نیست که اینجا نشسته مثلا میخواد 20 سال، الان آدم یه مسافرت دو روزه که میخواد بره از یه روز قبل باید آمادگی کسب بکنه. ما که اینقدر آمادگی کسب کنیم مثلا خیلی مسافرت میگذاریم. خب شما الان عملت عمل کسی که میخواد بره سفر نیست. حالا میگی من میخوام برم مسافرت، بله سفر اجباریه، ولی اعتقاد من چی میگه؟ اعتقاد من میگه که مرگی در کار نیست، قیامتی در کار نیست. اگر مرگی در کار باشه قیامتی در کار نیست، چون من محصولی ندارم. گفت دنیا طلبیدیم و به دنیا نرسیدیم، وای از آخرت ناطلبیده. حالا این که ما طلبیدیمش تمام عمرش نرسیدیم، اون که نطلبیده. ایشون میفرماید که شما گمانتون این بود، ظنتون این بود که موعدی در کار نیست. فنسیان المعاد هو الاصل فی ترک طریق و فساد العمل، این که عمل فاسد میشه و انسان طریق انسانیت رو رها میکنه نسیان معاده. اولین دارویی هم که تجویز میکنه، هر بیماری یه دارویی داره. الان شما اگه گلوتون چرک بکنه قرص سرمخوردگی مشکلتون رو حل نمیکنه، چرک باید با چرک خوشکن برطرف بشه. مشکل حب دنیا با یاد مرگ برطرف میشه و همه حب دنیا دارن، هیچ کسی نیست که من حب دنیا ندارم. هر کسی بالاخره به یه طریقی وابستگی به دنیا داره. داروی حل مشکل حب دنیا یاد مرگ، یاد معاد. اینا همش حالا شما بگو یاد معاد، بگو یاد مرگ، بگو نظر به فنای دنیا، که آدم بشینه فکر کنه که این دنیا تمام شدنیه. این هم خودش یه شاخه دیگه از همونه، اینا همه یه چیزه. لذا قرآن روی این همش تکیه میکنه، میگه فلا تغرنکم الحیات، مثل الحیات دنیا کما ان انزلنا من السماء فاختلط نبات الارض، مثل این آبی که از آسمان میاد گیاه سبز میشه، ولی این سبزی گیاه یه فصل بیشتر باقی نمیمونه. شما الان تشریف ببرید مثلا نقاط سرسبز حاشیه تهران، هیچ سرسبزی نمیبینید، همه جا خوش شده. این دائما کار قرآن اینه، دائما یا به فنای دنیا، یا به عدم بقای دنیا، یا به کوتاهی عمر، یا به فرارسیدن مرگ، به اینا دائما تذکر. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، کسایی که از راه حق گمراه میشن اینا عذاب شدیدی برای اینا هست. چرا؟ به ما بهش به سببی است. شما سوال میکنید چرا اینا گمراه شدن؟ میگه به ما نسو یوم الحساب، چون یوم الحساب رو فراموش کردن. والوجه فی نسبت الظن به نفی المعاد الیهم ان انقطاعهم الی الدنیا و تعلقهم به زینتها و من یدعونه من دون الله فعل و من ظن انها دائمتون باقیتون و انهم لا یرجعون الی الله و هو ظنون حالیون عملیون منهم و یمکن ان یکون. حالا اینجا شما فرمایید که اینا که همین عرضی که بنده فراز قبل گفتم و علامه دارم بیان میفرمایید، میفرمایید که این که قرآن به اینا نسبت ظن میده، میگه که شما گمانتون این بود که معادی نیست، خب الان اگه بری ازشون بپرسی بگی آقا معاد نیست، میگه چرا که معاد نیست؟ مثلا شما اگه از ابن زیاد بپرسین که معاد نیست میگه نیست، از شمر بپرسید میگه نیست. حجاج ابن یوسف میرفته بالای منبر میگفته خلقتم للبقاء لا للفنا، ای مردم شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا، های های گریه میکرده حجاج. ما از حجاج جز چند نفر شخصیت خونخوار تاریخ. معاویه به امیرالمومنین نامه نوشته میگه یا علی بدان که قیامتی هست، مرگی هست، از خدا بترس، تعهد پیشه. نامش هستم معاویه، ای علی بدان که قیامتی هست، مرگی هست، تعهد پیشه تو، دست از این کارو بردار. پس قرآن چرا میگه شما گم، میگه گمانشون گمان حالیه نه گمان قولی، یعنی حالتش، رفتارش، عملش میگه که معادی در درست. میگه این که نسبت زن به نفی معاد به اینا داد این است که اینا این انقطاع اینا به سوی دنیا و تعلقشون به زینت دنیا عمل کسیه که داره گمان میکنه که آخرت نیست دیگه. پس این زن حالی عملیه نه قولی. و یمکن ان یکون کنایتن عدم اعتنائهم به امر الله و استهانتهم به ما انذر بهی، شاید هم معنیش این باشه که میگه شما اصلا اهمیت نمیدید به پیام های الهی، اعتنا نمی کنید، خار میشمارید. این همه خداوند در فراس های مختلف در 2000 آیه از 6000 آیه قرآن راجع به معاد حرف زد. اینا علامه تعالی ما مثلا اگه بشماریم شاید 1400-500 تا پیدا کنیم، ولی علامه که خبریت فنه میگه 2000 آیه راجب معاد، یعنی یک سوم قرآن راجب معاد. خب اینجا میگه شما با این همه تذکراتی که راجب معاد به شما داده شده توجه نمی‌کنید، بس میگه کنه اصلا خدا هیچی نگفته راجب معاد، دارین تحقیر میکنین کلام الهی. ان الذين يذلون و لكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، شما خیال میکنین که خدا اعمال شما رو نمیدونه. و من الجائز ان يكون زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا اضرابا عن اعتذار لهم مقدرا بالجهل والعقوب والله اعلم. حالا این هم یه مطلب دیگه،
کسی که اصلا دین نداره
اما اعمال
نداره که
بیامن
هست،
اما اعمالشون
در راستای
خوبیه. اینا انسان های فطری هم. ببین شما دانه گندم رو بندازه تو خاک جوانه میزنه، منتها بهترین شکل گندم کدوم گندمه؟ گندمی که کشاورز ماهر بالای سرش باشه این به بهترین شکلی محصول میده، ولی گندم شما تو هر خاکی بندازی بالاخره جوانه، البته تو هر خاکی نه، ولی شما ممکنه گندم رو تو 100 حالت مختلف کشت کنی، تو 50 حالتش ممکنه اصلا محصول نده، تو 50 حالتش هم ممکنه محصول بده. بهترین محصولش اونجاست که کشاورز خرید بالای سرشه. حالا انسان مثل دانه گندمه، بعضی از انسان ها هستن که پیامی از دین بهشون نرسیده، ولی انسان های فطری هم. انسان به فطرت خودش که مراجعه کنه از ظلم بدش میاد، از دروغ بدش میاد، از خیانت بدش میاد، نه دوست داره خودش خیانت کنه نه کسی در حقش خیانت کنه. ما به اینا بگیم انسان های فطری، اینا سامانه فطرتن اینا پاکن، چون اینا بذر، اینا بذر انسانیته. اینا رو عرض شد که شما اگه به حال خودشون بذاری طبق اون بذر انسانیتی که در درونشون هست شکوفا میشه.
کلن در باره اینا نمیشه نظر دارم
نه ما میتونیم، ما راجع به شخص که اولا نمیتونیم حرف بزنیم، مطلقا راجع به عدی نمیتونیم حرف بزنیم. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست. چون شما الان منی که اینجا میبینی شما یه ظاهری از من میبینی، از باطن من، از سرگذشت من، از آینده من، از حوادث گذشته من و حوادث آینده من هیچ خبری نداره. شاید الان شما مثلا من در چهره یک آدم صالح ببینید، ولی ممکنه در یک لحظه آینده یه صحنه جلوی راه من پیش بیاد، یعنی یه فرازی در زندگی من پیش بیاد که این فراز این ظاهر صلاح از من بگیره، باطن من آشکار بکنه. پس شما هیچ نمیتونید راجع به من شخص من نظر بدید، این راجع به اشخاص. اما راجع به نوع چرا میتونی حرف بزنی؟ میتونی چی بگی؟ میتونی اینطوری بگی که نوعاً ما یه ملاک و میزان و ترازو داریم برای سعادت، اون تبعیت از حق ولا غیر. در اسلام شراب خوردن و قمار خوردن انسانو بدبخت نمی‌کنه. در اسلام عرض شود که یه خطای جزئی انسانو بدبخت نمی‌کنه. آغاز سقوط انسان اونجایی که پا روی حق می‌ذاره، چون ملاک انسانیت حقه. اگر شما طبق حق عمل بکنی سعادتمندی، پا روی حق بذاری شقی هستی. به میزانی که به حق عمل میکنی سعادتمندی، به میزانی که پاروی حق میذاری شقی هستی. حالا میخوای مسلمون باشی، میخوای مسیحی باشی، اصلا اسلام با عنوان کار نداره.
این سوال معروف
همه جای همه، این جوابش اینه. علامه طباطبایی میفرماید که سعادت مال دین اسلامی است، سعادت مال منتهل به دین حق نیست. اونا باید ببین حضرت علی کیه. من هیچ نمیدونم، باید شما به من شرح بدید علی یعنی چی. علی یعنی این حروف الفبا و لام حروف الفبا و یه حروف الفبا. علی اینه که بعد مثلا من برم یه شب تا صبح بگم علی 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 بس سعادت من بشه. اینه علی، اینه یعنی نیست. یا مثلا یه شعر بخونم بگم امروز زندم به ولای تو یا علی بس سعادت من بشه. علی اینه، اینجوری نیست. بعضی میگه یا علی میرم تو جهنم. تا ببینی زیر اون یا علی چی خوابید. بله.
این که گفتید 2000 تا آیه داری مانند در قرآن و این همه گفته شده، تأثیر نمیدونم چی جور بوده که الان عمده مردمان رو میبینیم به هر حال اونجور تأثیر نذاشته.
بله، به خاطر اینکه دنیا حب دنیا بالفعل حقایق معنوی بالقوه است. شما الان شهوت و غضب من
بده. بس باید یه روشی داشته باشی. شما کسی آزاد گرفته، شما الان می‌بینید دنیا گیره. کسی که
اصلا ببخشید الان علم ریاضی دروغه؟ بچه هم ریاضیدان نیست؟
خب اونایی که رفتن ریاضیدان شده.
این همه آدم منو میرن درس بخونن چرا ریاضیدان نمیشه؟
اون که یه ذره میکنه نه، اون که میره ریاضیدان یا آخر.
چرا همه نمیرن؟
ولی اینو الان دیر و همه رفتن.
چرا همه نمیرن؟ همه میرن مدرسه. 20 میلیون دانش آموز شما داری. شما یه آمار بگیر ببین از این 20 میلیون چند تاشون پروفسور و دکتر میشن. راه حق و کسی حاضر نیست داره. قرآن همیشه میگه اکثرهم غافلون، اکثرهم جاهلون، اکثرهم لا یعقلون. این اکثریت مردم مشغول زندگی دنیا هستن، من خودم یکیش. من و اکثریت من که منم جز اکثریتم، ما همسال من، ما مشغول زندگی خودمون هستیم، مشغول دنیا هستیم. و حقایق معنوی بالقوه است، لذتی ازش نبردیم. و حقایق و مسائل مادی بالفعل، انسان بالفعل شهوت داره، لذت شهوت رو درک میکنه. بالفعل غضب داره، لذت غضب رو درک میکنه. لذت غذا خوردن، شهوت خوراک، شهوت خوابیدن، شهوت ریاست، شهوت معروفیت، اینا همه رو درک میکنه. اینا بالفعله. ولی حقیقت، ولی لذت مناجات رو کی درک میکنه؟ لذت ذکر رو کی درک میکنه؟ لذت مکالمه با حق رو کی درک میکنه؟ کسی درک نمیکنه. اینا به قوه است. سوال شما دو بخش شد.
سوال
شما دو تا فرمایش داشت. جواب فرمایش اولتون اینه که یاد مرگ برای قدم اول سلوکه. اگر کسی افتاد توی راه دیگه بهش توصیه نمی‌کنه. مثلا اینکه یه کسی الان میخواد درس بخونه، مثلا کلاس اول دبستانه، شما برای اینکه این درس بخونه براش مثلا یه جایزه تهیه می‌کنی، مثلا یه دوچرخه براش می‌خری. این دوچرخه برای اینه که اینو حرکت بده، نه برای اینکه اینو متوقفش کنه. دیگه به جای درس خوندن بره دوچرخه بازی کنه. اگر کسی عرض شد که یاد مرگ به اینجا برسه که از کار زندگی بندازتش، این براش مضره. من الان می‌شناسم این همین فرمایش شما، کسایی که شب و روز یاد مرگ از کار زندگی افتاده، این که نمیشه که. الجاهلای ما مفرتون و مفرط. یاد مرگ برای چیه؟ برای اینکه من که الان چسبیدم به دنیا، به من بگن آقا یک سفری در پیش داری، مسافری. خب شما اگه فردا مسافر باشی میتونی راحت اینجا بشینی حرفای منو گوش بدی؟ یه نگرانی و استرابی داریم. اون تو نگرانی و استراب مسافر چه جور نگرانیه؟ نگرانی اینطوری که مثلا میگه ای داده بیداد فردا میخوام برم مشهد، بیچاره شدم فردا میخوام برم مشهد، بدبخت شدم دیگه فردا میخوام برم مشهد، همینطوری تا شب بشینه بزنه رو دست خودش بگه فردا میخوام برم مشهد، یادم که فردا مسافرم منو به حرکت میندازه برای اینکه لوازم سفرمو فراهم بکنم. یاد مرگ اگه این اثر رو داشته باشه این مثبته، اما اگه بخواد انسان بترسونه یا بلرزونه آدم گیر بکنه این درست نیست. پس یاد مرگی که میگیم با این خصوصیت. این از این. اما راجع به مطلب دومی که فرمودین، اون چیزی که توی این سلسله مباحث به دست میاد از فرهنگ قرآن کریم دل نبستنه. دل نبستن فرق داره با دوست داشتن. مگه میشه انسان زیبایی رو دوست نداشته باشه؟ اصلا انسان بالفطره، یعنی خدا در فطرتش جذب به سوی زیبایی رو گذاشته. اصلا حب یعنی چی؟ شما حب با واسه من تعریف کن. حب یعنی جذب به سوی کمال. شما از یه آدم زشت رو خوشت میاد، از یه آدم بد اخلاق شما خوشتون میاد، از یه آدم کثیف خوشتون میاد، شما از چی خوشتون میاد؟ مثلا از یه شهر کثیف خوشتون میاد، از یه ماشین کثیف خوشتون میاد، مثلا از ماشین زباله کش انسان خوشش میاد. آدم چه چیزی آدمو جذب میکنه؟ مثلا تماشا میکنه میگه چه ماشین قشنگی، تمیزی اون، جلوه اون آدم به سمت خودش جذب میکنه. آدم از گل خوشش میاد، از دریا خوشش میاد، از آسمان خوشش میاد. در تعریف خوب گفتن جذب و نفس نحول کمال. خوب اینه که انسان به سوی کمال جذب بشه. شما الان ممکنه یک کسی زشت چهره باشه ولی آدم بسیار خوبی باشه و شما خوشتون میاد از اون آدم، کاری هم به چهرهش نداری. چرا؟ چون یه کمالی داره، اون کمال شما رو جذب کرده. یه جمله شیخ بها داره خیلی قشنگه، میگه کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن. یعنی هر کس را که نبود عشق یار بر او پالان و ابصاری بیار. قدیم که مردم به روحانی عقیده داشتن همه کارشون به روحانی محل میگفتن. یه کسی خرش گم شده بود، آقای محلش میگه آقا من خرم گم شده، گفت بیا من پای منبر برات پیدا میکنم. رفت بالای منبر و گفت کی از چهره زیبا بعدش میاد؟ یکی بلند شد گفت من. گفت بیا این خرت اینه، برش داد و برش. انسان از چهره زیبا خوشش میاد. پس این که انسان حب داشته باشه این هیچ اشکالی نداره، منتها کسی که در مسیر الهی میفته جنبه حبش عوض میشه، حبش تبدیل میشه به حب الهی. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. پدر و مادرش رو دوست داره ولی نه اونجوری که من دوست دارم. به فرزندش محبت، اصلا حب به فرزند خدا در دل انسان گذاشته. چطور میشه آدم یه چیزی که خدا گذاشته نداشته باشه؟ پس معنای این مباحث این نیست که آدم بشه یه آدم مثلا سنگ دل. اتفاقا انسان هر چقدر مسیر الهی بیشتر میره لطافت روحی زیادتر میشه، علاقش به موجودات زیادتر میشه. من الان کسی رو میشناسم که یه ایوون کوچیکو آزار نمیده. ما راحت مثلا پشه میکشیم، سوس میکشیم، مورچه میکشیم. این آدم در اوج مقامات کماله، حاضر نیست یه مورچه رو زیر پاش لگ بکنه. پس انسان هر چقدر در مسیر کمال جلوتر میره حبش و علاقش به موجودات بیشتر میشه، منتها نوع علاقش تغییر میکنه. منتها در درون دلش اینطوریه، همه عالم بهش بدم براش فرقی نمیکنه، همه عالم هم ازش بگیرم براش فرقی نمیکنه. نمیدونم جواب فرماشتون گرفتین یا بازم هنوز تا حدودی، یعنی هنوز جا نیفتاده. مطلب بعدی حاضر شدن نفس عمل. عرض شود که ما الان یه تصوری داریم، چون ما همه مطالب رو با گزاره‌هایی که پیشمون هست مقایسه می‌کنیم. الان گزاره‌ای که پیش ما هست اینه که ما میایم کار می‌کنیم، در ازای اون کار به ما پول میدن. مثلا یه ماه یه جا کار می‌کنیم، در ازای یه ماهی که کار کردیم یه بدون تو هم به ما پول میدن. این پول میشه حق و زحمه ما. این خب حق و زحمه یک ماه کار کردن من یک میلیون تومنه. بعد تو ذهن ما الان با توجه به اینکه از اولی که چشم روی این دنیا باز کردیم همینو دیدیم، تو ذهن ما الان اینه که مثلا حق و زحمه انسان اینجوریه. یعنی اگر من الان مسیر بندگی رو پیش برم، خدا یه باقی رو تهیه کرده که خیلی این باغ زیباست و سرسبز به نام بهشت. این باغو به من میده به ازای این عملی که در دنیا انجام دادم. میگن جزای تو بهشته، جناتون تجری من تحت الانهار، قرآن هم مثال میزنه. اما بعد که به آیات قرآن بیشتر عمیق میشیم و دقت میکنیم، میبینیم که درسته یه آیاتی هست که میگه جناتون تجری من تحت الانهار، باغهایی که نهرها از زیر اونها جاریه، انهار من لبن، نهرهای شیر، نهرهای عسل، با این معانی که پیش ما هست توی دنیا با ما اینجوری حرف زده. اما آیات دیگه ای رو پیدا میکنیم که میبینیم این آیات داره میگه مسئله یه مقدار، نه که یه مقدار بلکه خیلی بیش از این ها، عمیق‌تر از این هست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که اولا هر عملی که من انجام میدم این عمل من یه باطنی داره، این یک. و دومی مسئله این که آنچه که به من داده میشه همون عمله، خود عملو به من میدم، نه ما به ازای عملو. مثل این دنیا نیست که در ازای این یک ماه کاری که من کردم یه میلیون تومان پول به من بدن، بلکه خود عملمو بهم تحویل میدن. پس انسان در واقع آنچه که کسب میکنه خود عمله، عملش رو کسب میکنه، نه ما به ازای عمله. این که میگه حاضر شدن نفس عمل. حالا شما ببینید، میگن که یک کتابی رو به شما میدن، مثلا در گزاره هایی که مربوط به قیامته از کتاب حرف میزنه که انسان یه کتابی در قیامت داره. این کتاب چه کتابیه؟ آیا از این کتاب هست؟ وقتی که عمیق میشیم تو مسئله کتاب، یکی از فصول کتاب شریف الانسان راجب کتابه، یه فصلش راجب صراطه، یه فصلش راجب میزانه، یه فصلش راجب شهداست. اینا رو ما توی قانون الان داریم بحث میکنیم، تقریبا تو فصل هشتمش رسیدیم. خلاصه مطلب اینه که میگه کتاب شما، کتاب شما مثل این کتابای دنیا نیست که مثلا یه نوشته‌ای به ما بدن که از کاغذ و قلم ساخته شده باشه، بلکه کتاب من خود عمل منه، یعنی اونجا حقیقت عمل آشکار میشه. شما عمل رو کنار خودت میبینی، این میشه کتاب شما، و سر سفره همون عمل میشینی. حالا شما ببینید، مثلا اگه بخوایم در یک کلمه بهشت رو تعریف کنیم، اگه بشه تعریف کرد که نمیشه، ولی اونقدر که میتونیم بگیم با علوم و معارفی که پیش ما ها هست، شما الان تو عالم ذهنتون چی کار میکنید؟ تو عالم ذهنتون، در دنیای ذهنتون چی کار میکنید؟ شما در دنیای ذهنتون خلق میکنید، خالقین. یعنی چی؟ یعنی اگه الان اینجا بخواین یه ساختمون چهار طبقه بسازین، توی این دنیا چقدر مصیبت داره، چقدر باید هزینه کنی یه زمین داشته باشی، بعد نمیدونم برین شهرداری و عمله و بنا بسازین و کلی مکافات داره. ولی در دنیای ذهنتون الان شما یه ساختمون بسازین، نه ماده لازم داره، نه زمین لازم داره، نه پول لازم داره، نه عمل بنا لازم داره، در یک چشم هم زدن شما میسازین. بالاتر از یه ساختمون، شما در دنیای ذهنتون در یک لحظه اقیانوس میسازین، در یک لحظه کهکشان میسازین شما تو ذهنتون. در بهشت شما همین عمل رو در خارج انجام میدید. حالا اینایی که من عرض میکنم اینا همه سند داره، چون حالا ما این روزا گرفتار بحثای بروندینی شدیم، اینجا که دروندینی حرف میزنیم راحتیم، میگن کی گفته، میگیم سندش بزن این آیه است یا این روایت. این روزا گرفتار یه بحثای شدیم توی مجامعی، میگن ما اصلا نه قرآن رو قبول داریم، نه روایت رو قبول داریم، نه فقه رو قبول داریم، نه علما رو قبول داریم، نه اصلا ائمه رو قبول داریم. چی میگی حالا؟ بیا حرف بزن. اونجا مجبوریم بریم از چند تا پلون برتر حرف بزنیم، اونجا بر اساس یه میزانهای دیگه یه حرف میزنیم. حالا الان اگه مخاطب ما به این عرض ما مثلا شکی داره، ما باید بریم، فعلا ما داریم دروندینی حرف میزنیم، میگیم یعنی طبق گزاره هایی که قرآن کریم و پیشوایان دینی ما به ما دادن، اگه ما درون دین داریم حرف میزنیم، اگه ما قبول کنیم که خدایی هست یک، و قبول کنیم که پیامبر خدا فرستاده اون خداست دو، و قبول کنیم که این کتاب کتاب الهیه سه، و قبول کنیم که معلم این کتاب اهل بیتن چهار، با این چهار تا گزاره اگه اینا رو قبول بکنیم، دیگه اینجوری داریم بر این اساس داریم بحث می‌کنیم. حالا اگه یکی گفت من اینا رو قبول ندارم، بعد یه جور دیگه از این بحثا نمیتونیم
بشه، مثلا همین ثابت کردن
خیر هست. خب بله، ولی اگه کسی اینا رو قبول نداشته باشه، من بعد یه جور دیگه بحث کنم.
شدنی هست
معلومه که شدنی،
مسلمه
شدنی، مسلمه شدنی. مسلمه شد.
میگم حتما با تخت اسلام بپذیره بعد
نه چی گفته؟ مگه اسلام حتما باید بپذیره؟ با چه مبنای اسلام بپذیره؟
حالا چیز کردم با خودم فکر میکردم که
باید چی دلیل بپذیره؟ من الان کافرم شما به من ثابت میگی امام صادق گفت میگه اصلا من کافرم مادام شما من مسلمان میکنی شما چی میگی حرف حسابت چیه؟
خب اون که اولا توحید رو ثابت کنی بعد که توحید ثابت کردی بعد میری سراغ نبوت میری نبوت رو ثابت
کنی همون چهار تا گزاره که من گفتم
بعد میری سراغ قرآن اما شما نمیتونید معاد مستقل از اینا ثابت کنید این معاد رو نمیشه مستقل از اینا ثابت
چرا میشه ثابت کرد معاد خودش اثبات عقلی داره پیامبر قبول نداشته باشه میتونی معاد ثابت
ولی با توحید رو درس توحید
بله مقدمه توحید توحید
خیلی راحت توحید رو قبول می‌کنه اما شاید نبوت رو قبول نکنه
چون معونه داره خدایی هست میگه خب سلام به خدایی هست حالا بگه میخواد نبوت رو قبول کنه بعد خیلی چیز میگه به بچه‌ش گفت پسرم روزه رو بگیر ولی نماز رو نخونه چرا گفت چون تا آخر عمر تو دریا بود غرق شد با چشت بخونه خب این دست سر در نمیذاره خب اگه میگه که گفت نصفش لا اله الا الله طفله بود گفت آخه این لا اله الا الله زیرش همه دین خوابیده گفت یک کلمه از اسلام بگید لا اله الا الله تا رستگار بشه اگه بگید لا اله الا الله تا آخرشو بگه
پس شما یعنی معاد با این
بله خب میگه بچه رفته بود کلاس گفت الف بگو الف گفت نمیگم گفت چرا کاری نداری که گفت آخه من اگه تعلیف بگم تا یه بعد بگم همین اولیشو نمیگم که تا تهش نگم
حالا من یه ایراد بگیرم بزنین اول اینکه شما توحید رو با برهان عقلی الان دارین ثابت می‌کنید اون توحیدی که الان برای طرف اثبات شده با برهان عقلی ثابت
خب بله
درسته خود این معادم که معاد اصیل اسلامی باز داره با برهان عقلی ثابت میشه
خب بله
فرض شما اینجا دیگه نیاز به دین نداری اصلا به نبوت دیگه نیاز نداری به وحی دیگه نیاز نداری اول اشکالی که این وسط
اتفاقا نیاز
چون شما همین چیزی با برهان عقلی میتونی ثابت کنی عملا اون زائده و
اتفاقا چون با برهان عقلی اینو ثابت میکنی آغازی رو ثابت میکنی انجامی رو ثابت میکنی و میفهمی که تو مسافری برنامه چیه برای مسافرت اینو وسط ثابت نکنی؟
وسط آها
شما میگه این نبوت کار وسط داره خب بله نبوت مسیره نبوت راهه شما میتونی بگی آقا انجامی هست منم دارم به اضطرارم به سمت این انجام میرم جلو راه هم نمیشناسم خب راه بعد باشه که من برم دیگه راه چیه؟ حالا هر شبت که از بحث اصلیمون خارج نشیم بحث اصلیمون اینه که در مسئله معاد بهش داشتم عرض میکردم عرضم این بود که در بهشت انسان خودش سازنده است یعنی اراده میکنه ساخته میشه این میشه بهشت بله بهشت عالمیه که در اونجا قوه خیال انسان که در این دنیا دست و پاش بسته است در اون دنیا دست و پاش باز میشه پس قوه خیال اونجا خالق میشه یعنی انسان خلق میکنه اونجا همونطور که اینجا در عالم ذهنش خلق میکنه اونجا در عالم خارج خلق میکنه البته اگر یک کسی نفسش قوی بشه تو همین دنیا میتونه در خارج خلق کنه مثلا اینه که چشم میزنن افرادو به همین طریق چشم میزنن چشم زخم یه واقعیته اینا که تأثیراتی در عالم خارج ایجاد میکنن تأثیرات مافوق طبیعه اینا از این طریقه مثلا این تماشا میکنه قطار متوقف میشه این چجوری این کار میکنه؟ با کدوم قوهش این کار میکنه؟ پس معلومه که یه قوای خلاف این قوه است منتها من و شما قوه خیالمون در حد دانه است رشد نکرده لذا در حد ما فکر کنیم عالم خیال خیالاته عالم خیال خیالات نیست عالم خیال یه عالم بسیار وسیع با موجودات خاص خودش منتها قوه خیال ما محدوده اصلا شما بفرمایید شما از چی لذت میبرید کی لذت میبره در وجود شما کدوم قوه است که لذت میبره حس لذت میبره یا خیال خیال لذت میبره خیاله که لذت میبره نه حس دلیلش چیه؟ دلیلش اینه آدم دست بچهشو بگیره چقدر لذت میبره؟ فرض کن این دست بچه من دستم گذاشتم اینجا حواسم به من اصلا نیست که این دست فکر میکنم دسته صندلیه هیچ لذتی نمیبره حالا خیال میکنم این دستمونه دستم گذاشتم اینجا دارم لذت میبرم بعد نگاه میکنم اینم دسته صندلیه شما تو خواب حستون لذت میبره خوابای لذیذ که میبینی اونی که لذت میبره قوه خیاله حس ابزارشه
بله.
اون
میتونه نبوت رو قبول نداشته باشه.
بله خب معاد
وابسته،
معاد وابسته به مسئله نبوت نیست، ولی کسی که معاد رو قبول داشته باشه به ناچار باید نبوت رو بپذیره، چون کسی که معاد رو قبول داره وقتی میفهمه معاد یعنی سادش بخواییم بگیم یعنی ما مسافرین و یه غایتی داریم، خب حالا پس جاده کجاست؟ جاده رو نبوت معرفی. نبوت چی کار میکنه؟ شما الان اگه بخواید برین شغل کشاورزی رو انتخاب کنین، مثلا بخواید برین تو برامین یک زمینی بخرین گوجه فرنگی بکارین، چی کار میکنین؟ بغلایش چیه؟ الان میخواید گوجه فرنگی بکارین، خب یعنی گوجه فرنگی کاشتنش چیه؟ یه برنامه ای داره، میرین اون برنامه رو پیدا میکنین، حالا یه کتاب میخرین یا به اینترنت مراجعه میکنین یا به قول شما با یک کارشناس حرف میزنین، همینطوری که نمیرین بکارین گوجه فرنگی رو، که این گوجه فرنگی یه برنامه ای داره برای رشدش، این انسان هم مثل گوجه فرنگی، این انسان مثل گندم، این انسان مثل سیبه، اصلا شما یه چیزی تو این دنیا به من نشون بدین که سیر نداشته باشه، همه موجودات این دنیا یه نقطه آغاز دارن یه نقطه انجامی دارن، همه هم دارن تو این مسیرشون حرکت میکنن و عالم خلقت اینا رو همه رو داره سیر میده تو مسیر خودشون و انسان هم از این مسیر لاینفک و جدا نیست و جز این مسیره و این هم یه سیری داره و یه قایتی داره و یکی باید سیرش بده و یه چیزایی براش مفیده یه چیزایی براش مضره، اینا کسی میتونه نفی کنه؟ اینا که حرف دینی نیست، که حرف عقلاییه، تماشا کنیم ببینید دنیا رو دیگه. پس طبیعتا این احتیاج به یه برنامه‌ای برای رشد و کمال خودش داره، اون برنامه یا برنامه‌های بشریه یا برنامه‌های الهیه، این میشه دو دسته از برنامه. حالا اینجا می‌فرماید که عبارت آیه رو دقت بفرمایید،
این حتی پیش‌فرض برنامه الهی پیش‌فرضش اینه که اون تولید تو سابقه تولید مسیحیت نباشه دیگه، چون اونا میگن خدا آفریده تقریبا همین چیزی میگن دیگه، حالا با بقیه‌ش رو دیگه خودمون انجام میدیم، تولید مشرکانه نباشه به قول
این هم یه اعتقاد دیگه،
چون خیلی هم میگن خدا آفریده ما داریم انجام، ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم دنیا رو ببینیم
توحید
خدا خالق بوده،
این توحید نیست اسمش، توحید اونجوری که هست حقیقت مطلب، توحید یعنی این که اون توحید نیست، اون میگه آفریده رها کرده، آفریده رها کرده نیست، این میگه آفریده از نوع آفریدن صاحب تصویر تصویر را در آینه،
اون میگه مثل دیوار رو بنده،
اون میگه مثل نقاش و نقشی که نقاشی نقش کشیده خودش سالهاست از دنیا رفته، اما این توحید اسلامی میگه نقاش و نقش نیست، تصویر و آینه است، که صاحب تصویر اگه یه لحظه از جلوی آینه بره کنار دیگه تصویری در کار نیست، یعنی حدوثاً خالقه بقاءً هم خالقه،
حالا تو اون اگه ما افتاد فرام به اون اسپورت حتما این فصلش هم باید ثابت بشه
دیگه، اونجا بحث خاص خودشو داره، یعنی شما باید اونجا بریم بحث توحید بحث نبوت بحث ما خوشا خوشا انجام. حالا به هر تقدیر الان ما توی یه شاخه فرعی هستیم، یعنی همه حقایق عالمو که نمیخوایم توی یه سر ثابت کنیم، ما الان میخوایم بگیم که اگر کسی معاد و قبول داشته باشه، قرآن کریم میگه که در قیامت خود عمل حاضر میشه نه ما به ازای عمل، چرا؟ چون میگه و وجدو ما عملو حاضرا، عملشون رو حاضر میبینن، معنی آیه اینه، نمیگه پاداش عملشون رو حاضر میبینن، میگه و وجدو ما عملو، ما به این ما میگیم ما موصوله، ما یعنی ما طلبا، به این ما میگیم ما موصوله، ما عملو تعویل به مصدر میره میشه عمل، یعنی و وجدو عملهم حاضرا، خود عمل رو اونجا حاضر میبینن، البته اونجا هم که میگیم بازم غلطه ها، اونجا و اینجا نداره، اونجا همینجاست، منتها الان پرده افتاده، پرده میره کنار، شما میبینی عملت اینجا نشسته، اینجام نه اینجا، یعنی تو سینه من، یعنی در وجود من، چون اینم یه پیراهنه دیگه، همینطور که این پیراهنه اون بدنم پیراهنه، دست و پا و چشم و گوش اینا پیراهنه انسانه، اینا میره کنار شما عملو میبینی، پس در نتیجه اگر کسی داره مال یتیم میخوره همین الان داره آتیش میخوره، الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا، کسی که مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره، خب این الان داره آتیش میخوره، پس همین الان آتیش میگیره، قیامت کیه؟ قیامت اون وقتیه که پرده میره کنار من میبینم آتیش گرفتم، چون الان تخدیر شدم، اگه کسی الان ماده مخدر بخوره از این قرصایی که الان اومده استفاده کرده، کلاشو داره میزنه تو دیوار، سرش شکسته، خون داره میاد، دردم داره، این حس نمیکنه چون ماده مخدر استفاده کرده، مثل مسکن. شما وقتی مسکن میخورید دردت از بین میره، بیماریت علاج میشه یا دردو حس نمیکنی. مسکن کارش چیه؟ دردو حس نمیکنی شما، بیماری رو که از بین نمیبره که. بیماری سر جای خودش هست. شما الان یه کسی عمل کردن پاشو قطع کردن، خب این درد داره، بهش مسکن میزنن، مسکن که میزنن مسکن دردو از بین میبره، اصل بیماری رو که حل نمیکنه که. این الان ماده مخدر خورده، توجهش جلب به چیزهای دیگه است. ببینید انسان یه کانونی داره به نام کانون توجه. شما اگه الان یه دردی داشته باشی، مهمون داشته باشی، اون درد رو حس نمی‌کنی. اگه هیچ کاری نداشته باشی، هیچ کس هم پیش شما نباشه، هیچ مشغولیتی هم نداشته باشی، درد غوغا می‌کنه. چرا؟ چون وقتی یه کسی میاد، آدم دردش رو فراموش می‌کنه. چون توجهش به مسائل دیگه جلب میشه. درد از بین نمیره، توجه منعطف میشه به جای دیگه. الان من مشغول دنیا و امور دنیا هستم. هزاران فکر دارم، هزاران گرفتاری دارم، هزاران کار دارم، هزاران مشکل دارم، هزاران وابستگی دارم. اینا همه مانع شده که من توجهم جلب بشه بفهمم چه خبره اینجا. در لحظه مرگ همه روابط انسان قطع میشه. تمام تعلقات انسان بریده میشه. خودش میمونه و خودش. چشمش باز میشه، متوجه خودش میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیوم حدید. میگه ما پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، این رو چشمت بینا شد.
چی گفت؟ ما توی دنیا میبینیم اعمال ما، ولی چون اینجا زمان هستش، مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه طرف عملش رو میبینه، نتیجه شو
اون نتیجه شو میبینه، خود عملو نمیبینه.
اونجا چون زمان نیست سلیم.
چون من الان اگه دائما آتیش بریزم این تو، بالاخره این یه آثاری داره. وقتی که یک کوره، یک لجنزار با یک گلستان آثارش فرق میکنه. شما با یک قیافه یک کسی رو تماشا میکنین، حالتون به هم میخوره. با یک کسی چند کلمه حرف میزنین، حال بدی بهتون دست میده. یه نفرم چهرهشو ممکنه ببینین، حال خوشی به شما دست بده. همینطوری الکی که نیست روابط این عالم که. اون در درونش یه گلستانی داره، این در درونش یه لجنزار داره. ولو چهره زیباست، اما باطن لجنزاره. چند کلمه وقتی حرف میزنه شما میبینی اصلا نمیتونی با این حرف بزنی، نمیتونی به کلام این گوش بدی. این آثار اون چیزیه که این درونه. قیامت روزیه که این کامل پرده میره کنار، کامل شما میفهمی که چرا خوشتون نمیومد از این آدم. میبینی که این یه لجنزار بود، چرا از اون خوشتون میومد؟ میبینی یه باب گل بود. پرده میره کنار، اینو میبینی. پس در این دنیا هم فل جمله چیزای معلوم میشه، اما بل جمله معلوم نمیشه. شما متوجه میشید اجمالا، مثلا یه آدمی رو 20 سال ندید، میبینید عجب این اصلا اون آدم سابق نیست، اون لطافت سابقو نداره. بچه‌ها که بزرگ میشن میبینید سنگین میشن، در عالم بچگی یه لطافتی دارن، یه صفایی دارن، بزرگ که میشه دیگه اون لطافت و صفا رو نداره. اینو انسان فی الجمله احساس میکنه، اما عمیقش رو نمیفهمه. اینجا میفرماید که ظاهر و سیاق کن الجمله تاسیسا لا عطف. ظاهرا این جمله داری جمله مستقله برای اون که گفت لا یقادر صغیرة ولا کبیرة و علیه فالحاضر و اندهم. حالا به هر تقدیر الحاضر و اندهم نفس الاعمال، اون چیزی که حاضر میشه خود عمله. به صور حل مناسبت لها، با اون صورتش. یعنی چی؟ یعنی هر عملی یه باطنی داره، اون باطنش ظاهر میشه. مال یتیم خوردن باطنش آتیشه. بعضی از اعمالو گفتن باطنشو، مثلا میگه الغیبت و اداب و کلاب اهل نار، غیبت گوشت مرده خوردن، این باطنش. لا کتابتها، اینجوری نیست که عملو بنویسن، بنویسن مثلا این دروغ گفت. خود دروغ یه باطنی داره میریزه این تو. یا ایها الذین آمنوا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. آیه رو ملاحظه فرمایید، فرماید که عذر نیارید امروز. انما عذر چرا میارید؟ ما که کاری با شما نکردیم. انما تجزون ما کنتم تعملون، شما دارین عمل خودتون رو میچشین. مثل اینکه اگه من الان یه چاقو بردارم چشمم کور بکنم، بعد بگم چرا چشم من کور شد، میگم عمل خودت بود، خودت چاقو کردی چشتو از کاسه در آوردی کور شد. دستت رو قطع کنم، خودت دست، عمل خودت دیگه، بدون دستی. میگه این عمل خودتون بوده و یؤیده قوله بعد ادامه آیه میفرماید ولا یظلم ربک احدا، خدا به عهدی ظلم نمیکنه. خدا آتش رو فراهم نکرده که اینکه مردم بنزه تو آتش، ولی عجب خداییه. میگه شما الان انتخاب کنید، شما رو میبرن تو یه محیطی میگن انتخاب کنید. چطور شما وقتی که عرض شود که اگه الان این آبو بخورین همین آب جزء اجزای بدن شما میشه، این عملی هم که انجام میدید اجزای بدن حقیقی شما رو میسازه. حالا شما خودتون برایشون یه پاره از آتش، شراره از آتش رو گذاشتین اینجا، با آتش گرفتین، کسی به کسی ظلم نکرده که. میگه این چیزایی که دور و بر شماست یکیش آتشه یکیش آبه، همونطور که هر چیزی یه مثال حسی داره یه مثال باطنی داره. چطور شما اگه سم بخورید مریض میشین؟ چطور شما اگه آب آلوده بخورید مسموم میشین؟ درد مسمومیت خودتون تحمل میکنید. باطن اعمال هم همینطوره. شما این که در اثر این عمل سعی آتیش میگیرین، شما این که مالیتی میخوری آتیش میگیرین، بعد وقتی پرده میره کنم میبینی شما خودت جهنم. انسان خودش هیزمه، خودش آتش. شما الان میخوای یه جوری آتش بزنی، این دیوار که آتش نمیگیره که. برای اینکه این دیوار آتش بگیره من باید یه مقدار چوب بیارم، چوبم آتش نمیگیره. بعد یه کمی نفت بریزم روی چوب، نفتم آتش نمیگیره. کبریت میخواد، کبریت میخواد و نفت میخواد و چوب میخواد و دیوارو میخواد. میگه کبریتش خودتی، نفتش خودتی، چوبش خودتی، دیوارش هم خودتی. آیات مختلف قرآن اینا رو میگه. اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، میگه اینا خودشون حطب جهنمن، چوبن، خودشون آتش گیرن، خودشون نفتن، خودشون چوبن، خودشون جهنمن. پس جهنمی در کار نیست به این معنا که یه مکانی رو ساخته باشن که ما رو بندازن اون تو، بلکه خود من بهشتم، خود من جهنمم، عمل من هم یه چیز جدایی از من نیست، من عمل خودم هستم و عمل من همین الان جزء من میشه، جزء وجود من میشه. کتاب منم خودم هستم، پرده میره کنار من خودم رو تماشا میکنم، میشم کتاب، تماشا میکنم میبینم دست ندارم، پا ندارم، چشم ندارم، چشم فراهم نکردم. میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما، کسی که اینجا کوره اونجا هم کوره. چطور کوره؟ چون چشم فراهم نکرده، اونجا یه چشم دیگه میخواد، باید اینجا فراهم میکرد، نکرده. پس اگه جمع‌بندی بخوایم بکنیم عرضمون رو تمام بکنیم، این که به هر تقدیر اون چیزی که در قیامت حاضر میشه خود عمله، نه جزای عمل، نوشته عمل، کتابت عمل، ما به ازای عمل. اللهم صل علی محمد. اینا هیچ کدوم از اینا منافاتی با عرضی که ما کردیم نداره. این منکم الا وارد، این منکم الا وارد. و شما حتما وارد جهنم میشه، همین الان شما تو جهنم، این دنیا جهنمه. صراط چیه؟ صراط همین حرکت که شما الان داری میکنی، صراط. مگه قیامت یوم ظهور نیست؟ پس صراط ظاهر میشه اونجا. صراط کجاست که ظاهر میشه؟ همینجاست. الان شما هر قدمی که داریم برمیدارین روی صراط داریم برمیدارین. اگه این قدمتون به سوی حق باشه دارین روی صراط مستقیم راه میرین، اگه قدمتون به سمت باطل باشه از صراط دارین سقوط میکنین. در قیامت تجسم اینو مشاهده
میکنین.
همه وارد شدن، همه وارد از این دنیای مادی شدن، همه وارد شدن، بله. همه اینجا دیگه، الان همه تو این دنیا هستن. جهنم اینجاست، جهنم اینجایی که شما از اون عوالم نورانی جدا شدین، اینجا جهنم. ببخشید
شما گفتید که خوب و بد بودن آدما رو الان حس کنید، که مثلا اونجا اون موقع قیامت رو
اجمالا نه تفصیلا.
خب شاید مثلا هر کسی خوب بودن رو یه جور برای خودش معنا کنه، یا به خاطر اون مواردی
ما با حقیقت کار داریم نه با اعتبار. ما با حقیقت کار داریم نه با اعتبار. اعتبار چیه؟ اعتبار قرار داده. مثلا ما الان تو سنت‌های اجتماعی میگیم هر کی پول داره آدم خوبیه، بعد حالا این موفق شده پولدار شده میگیم عجب آدم خوبیه. این چیزی که من دارم میگم این قسم منظورم نیست، منظور من حقیقته، حقیقت خوبی، حقیقت بدی. تو این مباحث به چی میگن خوبی؟ به این میگن خوبی که این دانه گندم اگه بیفته تو خاک مناسب خودش بره به سمت مسیر خوشه گندم شدن، این خوبه. این انسان هم مثل دانه گندمه، یه کمال حقیقی داره نه اعتباری. این که من برم مدرک دکترا بگیرم تو جامعه کمال حساب میشه، ولی تو جامعه این کمال اعتباری حقیقی نیست.
خب مهربون بودن که حقیقیه.
بله، صفات انسانی حقیقیه.
صفات انسانی حقیقیه، ولی کسی که تظاهر به مهربونی بکنه و ما به خاطر ظاهرش اون رو خوب بدونیم چی؟
برای همین عرض کردم اجمالا ما میفهمیم نه تفصیلا. ممکنه ما یه آدم حقوقبازی رو آدم خوبی ببینیم، پس ما تفصیلا
نمیدونم.
تفصیلا نمیدونم. خب ما تفصیلا پس نمیدونم. تفصیل اینه که واقعا پرده بری کنار، شما ببینید این حقه بازه. اون وقت ببینید قوای ادراکی انسان ممکنه تحت سلطه هوا و به دنیا قرار بگیره. من که هوا پرستم و دنیا پرستم، اون قوای من کار نمیکنه. اگر انسان یک کمی سر از این عالم طبیعت بیرون بیاره، قواش فعال میشه. اون وقت دیگه اینجوری نیست که شیاد بتونه با چهره مهربانی بیاد گولش بزنه. میفهمه این آدم شیاد. داشتید
اون
شما اصلا اجازه ندارید که
ببینید.
اگه بخوایم جواب این مطلب رو بدیم، باید بگیم که اگه بخوایم راجع به جهنم از یه روایت حرف بزنیم، باید تمام روایات بابو بیاریم بررسی کنیم. حالا من یه مثال میزنم، مثالش اینه. به ما میگن که یه چوپانی بود، بعد این رفت و گفت آی گرگ و مردم اومدن و کلی خندید و فرداش هم این کارو کرد و کلی خندید، و روز سوم تا اون گرگ اومد و این صدا زد، مردم دیگه نیومدن و گرگ هم گله رو برد و اینم بیچاره شد. شما از این داستان چی میفهمید؟ اینکه دروغ گفتن آدمو در نزد مردم چیکار میکنه؟ ثابت. حالا من شما اینو میفهمید؟ من چی میفهمم؟ من میگم این چوپانه کجا بود؟ این دهه کجا بود؟ این چوپانه اسمش چی بود؟ چند سالش بود؟ پدر مادر داشت؟ نداشت؟ یتیم بود؟ بعد این گرگه مثلا چند تا از این گوشت؟ میگم بابا اصلا ما این داستان رو نگفتیم که شما اینا رو سوال کنید. ما این داستان رو گفتیم که از دل این داستان یه حقیقتی رو به شما بفهمونیم. به این نوع داستان ها میگن تمثیل. خب؟ بسیاری از روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده تمثیلیه. لذا شما اگه زبان تمثیل رو نشناسی، نمیتونی بفهمی روایت چی داره میگه. مثلا ما روایتی داریم که میگه خانه شیطان در خانه های شما تارنکبوت. شما از روایت چی میفهمی؟ تا یه روایت شناس نیاد اینو باز کنه، ما نمیفهمیم که الان حضرت چی داره میگه اینجا. پس یه دسته ای از روایات ما زبان تمثیله، یه دسته از روایات ما اسراره. یعنی اسراری رو گفتن و اسرار رو به زبان رمزی گفتن و اینا رمزه و باید یه رمزشناس بیاد رمز روایت رو باز بکنه. شما اگه مبانی این علوم رو بلد نباشین، متوجه نمیشین روایات چی دارن میگن و نمیتونین برین یه روایت رو بردارین بیارین. حالا شما فرض کنین اصلا این که شما میگین، من از شما سوال میکنم پس این آیه چی میگه؟ این آیه که میگه و وجدوا ما عملوا، عملشون رو حاضر میبینن، این چی میگه؟ اگه جهنم یه جاییه که میارن شما رو میندازن توش، پس این چی میگه؟ که میگه عملت حاضره. از اونجا اونی که آیه میگه کسی که مالیاتی میخوره آتیش میخوره، آیه نمیگه کسی که مالیاتی میخوره بعدها بهش آتیش میدیم، نمیگه کسی که مالیاتی میخوره مثل اینه که آتیش میخوره، نمیگه کسی که مالیاتی میخوره بعدا میندازیمش تو جهنم، میگه کسی که مالیاتی میخوره داره آتیش میخوره. این چی میگه؟ اون آیه که میگه عمل قاستون فکانول جهنم حتبا، قاست خودش هیزم جهنمه، این چی میگه؟ پس شما باید همه اینا رو بزنید کنار هم دیگه، از کنار هم قرار گرفتن و تماشا اینا سر مطلب رو بفهمید، بعد اون وقت متوجه میشید که حالا این زبانش تمثیل، اون داره یه سری رو میگه و اون تعویل داره و اون داره چی میگه، اینا هم فهمیده میشه. اگه اون مغز مطلب فهمیده بشه، این حواشی هم روشن میشه. البته یه جواب دیگه هم هست که سطحش از این جواب پایین تره. اون جواب اینه که ما دوتا جهنم داریم، یه جهنم منقول داریم، یه جهنم معقول داریم. جهنم معقول خود انسانه، جهنم منقول اونیه که میارنش، چون در قیامت هر چیزی یه حیاتی داره. پس یه حقیقتی هست به نام جهنم که مظهر غضب خداست. اون حقیقت جایگاه این جهنم های کوچیکه. لذا تو بعضی روایت هست که مثلا فلان شخص وقتی میندازن تو جهنم، جهنم شعله در میشه، چون این خودش هیزم جهنمه. این میشه جمع بین این دسته از روایت.